راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 15، نقش ارزشی روزه و سکوت.
یا احمد علیک بالصمت فان اعمر مجلس قلوب الصالحین و الصامتین و ان اخرب مجلس قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم. یا احمد ان العبادت عشرت اجزاء تسعه منها طلب الحلال فان طیبت مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی. قال یا رب و ما اول العباده؟ قال اول العبادت الصمت و الصوم. قال یا رب و ما میراث الصوم؟ قال الصوم یورث الحکمه و الحکمه تورث المعرفه و المعرفه تورث الیقین. فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر ام بيسر. رابطه تقرب به خدا با فعالیت‌های ایجابی و سلبی. انسان پس از اینکه پی برد مسیر تکاملی خیش را باید با اراده برگزیند و با سعی و کوشش خود آن را بپیماید و نیز پی برد که هدف اصلی از آفرینش انسان و بالاترین کمالی که او بدان دست می‌یابد قرب به خداوند متعال است، ناگزیر در صدد برمی‌آید که راه رسیدن به آن را بشناسد و سعی می‌کند با تدوین برنامه‌ای صحیح و کامل مسیر تقرب به خداوند را طی کند. این برنامه از دو بخش اساسی تشکیل می‌شود. یک بخش مربوط به فعالیت‌های اثباتی و ایجابی است، یعنی کارهایی که در خارج باید انجام گیرد، و بخش دیگر مربوط به جنبه‌های سلبی و کارهایی است که باید از آنها خودداری کرد و هر دو از اهمیت بسزایی برخوردارند. البته کارهای اثباتی موجب پیشرفت و ترقی انسان می‌گردد و در جا زدن او را به پیش نمی‌برد، ولی چه بسا ترک و خودداری به یک معنا عمل ایجابی به شمار می‌آید و در این حال جهت سلبی او نیز اهمیت زیادی دارد، چون انسان را بر انجام کارهای اثباتی و پیشبرد برنامه‌های مثبت موفق می‌سازد. اگر انسان از کارهای منفی خودداری نکند، نمی‌تواند کارهای ایجابی و مثبت را انجام دهد. بنابراین انسان در آغاز باید بیندیشد که چه کارهایی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید خودداری کند. سراسر فقه و کتابهای اخلاقی ما مملو از کارهایی است که باید انجام داد و نیز کارهایی که باید از آنها اجتناب جست، و بین این کارهای ایجابی و سلبی یک نوع تأثیر و تأثر و علیت و معلولیت وجود دارد، یعنی انجام دادن کاری به انسان کمک می کند که بر انجام کار سنگین تر موفق شود. ترک برخی از چیزها موجب می‌گردد که انسان بتواند از کارهای سلبی مشکل تر اجتناب جوید، یا ترک برخی چیزها به انسان کمک می‌کند که راحت تر وظایف ایجابیش را انجام دهد. آنچه در تربیت مهم است و از مربی می‌توان استفاده کرد، آموختن این فرمول است که با انجام چه کارهایی انسان به راحتی می‌تواند به کارهای سخت تر و پیچیده تر بپردازد. هنر مربی در این است که به انسان بیاموزد از کار آسان و راحت شروع کند که با انجام آن بر انجام کارهای بزرگتر و سنگینتر موفق گردد. بسیار مهم است که او بداند از کجا شروع کند تا بر انجام کارهای بزرگتر موفق شود. بسا کارهای بزرگی که انسان به اهمیت و ارزشش پی برده است ولی توان انجامش را ندارد. برای مثال همه می دانیم خیلی خوب است که موفق شویم شبی 1000 رکعت نماز بخوانیم، اما این کار از ما ساخته نیست. نه وقت به ما اجازه می دهد و نه قدرت بدنی کافی داریم و نه سایر شرایط فراهم است. و نیز می دانیم خیلی خوب است انسان لحظه ای از خدا غافل نشود، ولی چون این چیزی برای هر کس میسر نیست. اگر انسان در زندگی برنامه منظمی داشته باشد و از نقطه مناسبی شروع کند، با انجام و تکرار کارهای ابتدایی و ساده و راحت تر و مداومت بر آنها، توان انجام کارهای مهمتر را نیز در خود می‌یابد. در امور سلبی نیز اگر از گناهانی که ترکش آسان‌تر است شروع کند، می‌تواند از گناهان بزرگ و گناهانی که ترک آنها دشوار است اجتناب کند. اجتناب از چیزهایی که ترکش آسان است موجب می‌گردد انسان از گناهان بزرگ دوری گزیند و خود را از افتادن در لغزشگاه‌هایی که موجب هلاکت و تیر روزی انسان می‌گردد حفظ کند. سکوت آباد کننده ی دل اولیای خدا. یا احمد علیک بالصمت فان اعمر مجلسا قلوب الصالحین و الصامتین و ان اخرب مجلسا قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم. ای محمد بر تو باد که سکوت پیش سازی، همانا بهترین و آبادترین انجمنها قلبهای صالحان و ساکتان است و خرابترین آنها قلبهای یاوه‌گویان است. برای انسان دشوار نیست که جلوی زبانش را بگیرد و هر حرفی را نزند، چرا که زبان کاملا در اختیار اوست و می توان مواظب بود که بی جهت به حرکت در نیاید. کار دشواری نیست که انسان حرفی بزند که برای آخرتش فایده داشته باشد و در موارد دیگر سکوت اختیار کند. البته در جایی که وظیفه ایجاب می کند انسان سخن بگوید، باید سخن گفت و سکوت در مواردی ستوده است که فایده و ثمره‌ای بر سخن گفتن مترتب نمی گردد. آثار مطلوب فراوانی بر این سکوت بار می شود که در این روایت به برخی از آنها اشاره شده است. از جمله فواید و بهره‌های سکوت این است که انرژی ذهنی انسان برای کارهای مثبت و ثمر بخش ذخیره می گردد. کسانی که زیاد حرف می‌زنند، فعالیت‌های ذهنیشان پراکنده می‌گردد و از قدرت تفکر و تمرکزشان کاسته می‌شود. وقتی انسان سعی کند کم حرف بزند و از حرف‌های بی‌فایده اجتناب کند، انرژی که صرف حرف زدن می‌گشت، صرف فکر کردن و دستیابی به آگاهی بیشتر می‌گردد. ارزش انسان به آگاهی و شعور اوست و اگر درک و آگاهی نداشته باشد، گرچه از بعد حیوانی جسمش رشد می کند، ولی از بعد انسانی ارزشی ندارد. هرقدر شعور، آگاهی و توجه انسان بیشتر باشد، از بعد انسانی بیشتر رشد کرده است و هرقدر به غفلت مبتلا گردد، از انسانیت دور می شود. انسانهایی که زیاد حرف می زنند، درک و آگاهی و شعورشان کم است، لذا وقت خود را به امور بیفایده می گذرانند. گاهی چند ساعت حرف می زنند ولی توجه ندارند چه می گویند. در مقابل کسانی که شعور و آگاهیشان بیشتر است، خود را کنترل می کنند و سنجیده سخن می گویند. یکی از آقایان از علامه طباطبایی رحمت الله علیه پرسید چه کنم تا در نماز حضور قلب داشته باشم؟ ایشان فرمودند اگر می‌خواهی در نماز حضور قلب داشته باشی، کم حرف بزن. توضیح روانشناختی این مطلب این است که وقتی انسان زیاد حرف می‌زند، ذهنش به امور گوناگون مشغول می‌گردد و در نتیجه پراکنده‌نگری قدرت تمرکز از او گرفته می‌شود. لذا در نماز نیز نمی‌تواند حواسش را جمع کند و فکرش پراکنده می‌گردد. اما وقتی عادت کرد جلوی زبانش را بگیرد و هر حرفی را نزند، قدرت بر تمرکز پیدا می کند. پس بر اساس این روایت، آبادترین انجمنها دل مؤمنی است که کم حرف می زند و دل خود را به یاد و توجه خدا آباد می سازد. و در مقابل ویرانترین انجمنها دل انسانهای پرحرف و یاوه‌گوست. هیچگاه دل آنان آباد نمی گردد، چون با پراکندگویی و پراکندنگری بنیان دل را بر ویرانی می نهند. سخن آنان نه نفعی برای دنیایشان دارد و نه برای آخرتشان و به دیگران نیز نفع نمی رساند. در ادامه ی حدیث معراج خداوند می فرماید یا احمد ان العبادت عشرت و اجزاء تسعت منها طلب الحلال فَإِنْ تَيَّبْتَ مَطْعَمَكَ وَمَشْرَبَكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِ وَكَنَفِ. ای محمد، عبادت 10 جزء دارد که 9 جزء آن طلب مال حلال است. پس اگر خوردنی و آشامیدنی خود را پاک و پاکیزه نمایی، همواره تحت حفاظت و در کنف عنایت من خواهی بود. برای عبادت و بندگی خدا باید روزی انسان حلال باشد. اگر روزی که قوام زندگی به آن است از راه حرام و معصیت خدا تأمین گردد، چگونه انسان می تواند به خدا تقرب جوید؟ سخن که به اینجا می رسد، پیامبر سوال می کند یا رب و ما اول العباده، قال اول العبادته الصمت و الصوم. پروردگارا شروع و آغاز عبادت به چیست؟ خداوند می فرماید آغاز و شروع عبادت به سکوت و روزه است. اگر می خواهید در راه بندگی خدا قدم بردارید و راهی را پیش گیرید که سرانجام آن قرب الهی و جوار خدا و مقام عالی انسان است، باید از سکوت و روزه‌داری آغاز کنید و این دو اولین قدم در راه عبادت و بندگی خدا و تکامل انسان است. تا مادامی که زبان آزاد است و انسان از گفتن هر چیزی باکی ندارد، به جایی نمی رسد و نیز اگر شکمش را آزاد بگذارد، به مانند حیوانی است که تنها به علف می اندیشد. حکمت، معرفت و یقین رهاورد روزه. قال یا رب و ما میراث الصوم؟ قال الصوم یورث الحکمه و الحکمت تورث المعرفه و المعرفت تورث الیقین. پیامبر عرض کرد خداوندا میراث و رهاورد روزه چیست؟ خدا فرمود میراث روزه حکمت است و میراث حکمت معرفت و میراث معرفت یقین است. بیان خداوند در این حدیث برگرفته از بهترین روش تربیتی است که وقتی می‌خواهند کسی را به تهذیب اخلاق و انجام کارهای خوب وادارند، ثمرات و منافع آن کار را برمی‌شمارند و الا صرف دستور به انجام کار، انگیزه قوی بر انجام آن را در انسان پدید نمی‌آورد و آن انگیزه وقتی پدید می‌آید که فایده و منافع آن کار مشخص گردد. در واقع روزه گرفتن برنامه است جهت تنظیم تغذیه که انسان در شبانه روز دو مرتبه غذا بخورد، هنگام سحر و اول شب. البته این از جهت تأمین نیاز بدن و تنظیم فعالیت معده است، چرا که بدن به آن مقدار غذایی که ما میخوریم احتیاج ندارد و به کمتر از آن نیازش برطرف میشود. انسان باید برای تغذیه برنامه‌ای تنظیم کند که بدن درست از غذا استفاده کند. متاسفانه ما برنامه‌ای برای تغذیه نداریم و بدین جهت بدن از غذایی که به او میرسد درست استفاده نمی کند. در نتیجه همیشه با کمبود غذایی مواجهیم، چون بدن عادت نکرده است از غذایی که تناول می شود درست استفاده کند. این از جهت فایده روزه برای بدن، گرچه قوام روزه از جهت معنوی به نیت و قصد قربت است. ممکن است در ابتدا این مطلب را که روزه منشأ حکمت می گردد از باب تعبد بپذیریم، ولی با دقت به یک رابطه علی و معلولی بین آن دو پی می بریم، زیرا کم خوردن موجب می گردد انسان بر درک حقایق قدرت یابد که این همان حکمت است. انسان پرخور همواره به لذتهای مادی توجه دارد و انگیزه او از خوردن لذتی است که از آن می برد و این حیوانی ترین حالات انسان است. بدیهی است کسی که پیوسته به فکر لذت بردن از خوردنی هاست، از لذتهای عقلانی و روحی و لطیف محروم می گردد، چون وقتی توجه او به چیزی معطوف شد از چیزهای دیگر قطع می گردد. وقتی انسان به دنبال لذتی است که از خوردنی ها می برد، از لذت تفکر و درک حقایق علمی باز می ماند و به دنبال آن نمی رود و نیز سراغ لذتی که از عبادت حاصل می شود نمی رود، چرا که مزه عبادت را نچشیده و همواره مزه خوردنی ها در کام اوست. روزه علاوه بر این که موجب تقویت اراده و جلوگیری از هدر رفتن نیروها و فرو رفتن در مادیات می شود، موجب می گردد انسان پیوسته به یاد خدا باشد، چون روزه‌دار برای خدا از خوردن و آشامیدن دست می کشد و این خود باعث می گردد در طول روز توجه قلبی به خدا داشته باشد. افزون بر آنچه ذکر گردید، وقتی انسان زیاد غذا می خورد سنگین می شود و قدرت تفکر و تمرکز فکر از او سلب می گردد، زیرا انرژی بدن صرف هضم غذا گشته است و تا مدتی انسان از فعالیت های فکری باز می ماند. از نظر بهداشتی نیز توصیه شده که انسان بلا فاصله بعد از غذا خوردن به کار فکری قوی نپردازد، چون برای هضم غذا خون در اطراف معده جمع می گردد و در هنگام فکر کردن نیز برای فعال شدن ذهن، خون در اطراف مغز جمع می شود و این دو با هم سازگاری ندارند. پس این ضرر دیگر پرخوری است که شخص را از فعالیت‌های فکری و توجهات قلبی باز می‌دارد. البته پرخوری ضررها و عواقب دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه، وقتی توجه انسان به لذت خوردنی‌ها جلب گردید، به سایر امور مادی نیز معطوف می‌گردد. چون برای تهیه خوردنی‌های لذیذ باید تلاش کرد و مقدماتی را فراهم ساخت. و در نتیجه انسان غرق در مادیات می شود و از معنویات باز می ماند. پس بر اساس این روایت، روزه و به طور کلی کم خوردن موجب دستیابی به حکمت می گردد و آنگاه که انسان قدرت درک حقایق را در خود یافت، به معرفت و شناختهای صحیح دست می یابد. حکیم بودن به داشتن قدرت درک حقایق و درک معارف یقینی است و وقتی این قدرت اعمال شود، انسان به شناخت‌ها و معرفت‌های صحیح و ناب نائل می‌شود. البته آنچه مهم و مد نظر ماست، معرفت خدا، صفات الهی و اموری است که محورش الله است. از طرف دیگر، وقتی معرفت انسان قوی شد و رشد کرد، بر ایمان و یقین افزوده می‌شود. چون یقین رهاورد معرفت و شناخت است. یقین کاملترین مرتبه ایمان است و البته خود نیز مراتبی دارد، چنان که در روایات برخی از مراتب آن از قبیل علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین ذکر شده است و ایمان متوقف بر معرفت و شناخت است. انسان بی جهت به چیزی ایمان نمی آورد. او تا به چیزی معرفت و شناخت نداشته باشد، نمیتواند ایمان بیاورد و طبیعی است هر قدر شناخت قوی تر باشد، زمینه قوی تری برای ایمان فراهم می شود و معرفت کامل زمینه پیدایش یقین است. البته یقین و ایمان کامل آثاری دارد و به وسیله آنها می توان تشخیص داد که چه کسی به مرحله یقین رسیده است. در این بخش از روایت خداوند به یکی از آن آثار اشاره می کند. فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر ام بيسر. پس هرگاه بنده ام به مقام یقین رسید، اهمیت نمی دهد که زندگی او به سختی گذشت یا به آسانی. برای او فرق نمی کند که در رفاه و خوشی و راحتی باشد یا در سختی و گرفتاری و تنگنا. یعنی در برابر مسائل زندگی مادی بی تفاوت است و چون دلش به جای دیگری محکم شده، خوشی و سختی های دنیا در او اثر نمی گذارد. اینها در برابر عظمت قلب دریاگونه مؤمن چیزی نیست که در او موج ایجاد کند. مسائل زندگی دنیا پستر و کوچکتر از آن است که دل او را به خود مشغول کند و ناراحتش سازد و برای او مهم نیست که پولدار باشد یا فقیر. مؤمنی که ایمانش کامل گشته است، کار خود را به خدا وامی گذارد و می داند نفعش در چیزی است که خدا برای او پیش می آورد. قبل از این مطالبی راجع به توکل و اعتماد بر خدا و رضا به قضای الهی بیان گردید. وقتی ایمان قوی شد و انسان کار خود را به خدا سپرد، خدا نیز وکالت او را می پذیرد و کارهایش را به بهترین وجه و بر اساس آن چه صلاح و خیر او در آن است، تنظیم می کند. بنابراین مؤمن خیالش راحت است که خدا عهده‌دار زندگی اوست و خیر آن در چیزی است که خدا پیش می آورد. پس از یک طرف مؤمن رهیافته به یقین به زندگی دنیا بهایی نمی دهد، چون به امور مهمتر و والاتری توجه دارد و دنیا و لذتهای آن موجب نمی گردد توجه او از یاد خدا، معارف یقینی، مشاهده آثار الهی، اسماء و صفات و جلوه های حق تعالی قطع گردد. آنقدر این امور برای او ارزش دارد که به مسائل دیگر اهمیت نمی دهد و برای او فرق نمی کند که چه بر او بگذرد. این از یک طرف که به امور دنیا اهمیت نمی دهد. از طرف دیگر به واسطه ی ایمانی که دارد کارش را به خدا واگذارده، خدا نیز وکالت او را پذیرفته است و می داند خیرش در چیزی است که خدا بر او پیش می آورد. اگر عقلش می رسید و حکمت کارها را می دانست، همان کاری را می کرد که خدا انجام داده است. منتها خودش نمی داند که چه مصلحتی در وضعی که امروز بدان مبتلا گردیده وجود دارد. و اگر مصالح و منافع را تشخیص می داد، خود عهده‌دار تنظیم امور زندگیش می گشت. و حال که نمی داند چه باید کرد، کارش را به خدا وامی گذارد و خیالش راحت است که آنچه خدا پیش می آورد، خیر است و از سختی ها و تنگناها ناراحت نمی گردد. برای انسانی که به یقین دست یافته، حقایقی که بدان شناخت دارد، حضور دارد و این شناخت در عمل او دارای نقش است. ما به حقایقی چون خدا، بهشت و جهنم علم داریم، ولی این آگاهی در عمل ما اثری نمی بخشد. گویا در هنگام عمل دانسته ها فراموشمان می گردد. در سخن ادعا می کنیم خدا همه جا حاضر است، ولی در مقام عمل فراموش می کنیم. پس به این شناخت یقین نمی گویند، بلکه یقین مرحله ای است که شناخت های انسان رشد یافته و فعال در نزد او حاضر است. این مرحله یقینی از شناخت که بسیار نفیس و عالی است، در روایات مورد تجلیل قرار گرفته است.
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.